أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در جلسات گذشته راجع به کیفیت سلوک بانوان بود و نکاتی که میبایست این دسته از سالکان راه خدا مد نظر قرار بدند. البته در بعضی از موارد مشترکی هم با مردان پیدا میکنه، ولی به طور کلی آن وجهه بحث راجع به مسائلی است که بیشتر باید بانوان مورد دقت قرار بدهد. سوال زیاد راجع به این مسئله چه در اینجا و چه در مجلس تهران، صحبت‌های و سوال‌های متفاوتی راجع به صحبت‌هایی که میشه مطرحه و حق هم دارن و جا هم داره، به جهت اینکه علی کل حال با توجه به اختلاف نظرات و اختلاف افکار و اختلاف بینش‌ها در طرح مبانی اسلام موجب بروز این اشکالات و سوال‌ها و جواب‌ها خواهد شد. من یادم در یک مجلسی عرض کردم که همونطوری که مرد به زن نمیتواند نگاه کند، زن به مرد هم نمیتواند نگاه کند و این نگاه اثر سوی میگذاره. بعضی از خانم ها سوال کرده بودند که پس چرا ما در بعضی از مجالس میبینیم که حتی بعضی از معممی وقتی که یک خانمی مشغول سخنرانی هست در بعضی از مجالس اونها حتی تصویرشون هم دیده شده که دارن کاملا نگاه میکنند و توجه دارن به بنده. عرض کردن بنده نظر خودم را میگم، هر کسی باید پاسخگوی کار خودش و فعل خودش و عمل خودش و عقیده خودش باشه. نگاه کردن مرد به زن حرام است و این که میگن وجه و کفین مستثنا هستند دلیل نیست بر این که مرد هم نگاه کنه و مرد نمیتواند به صورت زن نگاه کند و نگاه کردنش حرام است، مگر اینکه نیاز و ضرورتی پیش بیاد و بر اساس اون ضرورت مجبور باشه. فرض کنید که طبیبی هست مجبوره که نگاه کنه، اون هم در حدی که خود را بتواند تحفظ کند و نگه دارد، و الا با این وضع و با این کیفیتی که امروز ما میبینیم که به قول معروف میگن طبیب ها دیگه محرم هستن، این حرف ها همه خرافات است و همه باطل است و هیچ تفاوتی بین افراد سایر افراد با یک دیگر در این مسئله تفاوتی وجود ندارد. و این یک حقیقتی است که اسلام برای رشد و تعالی طرفین این حقیقت رو بیان کرده. در همین نامه هایی که در تهران به من دادن، الان یه نامه من بالا داشتم نگاه می کردم، الان به یه نامه برخورد کردم، نمی دانم با کدامش هست. الان میارم یک سوالی رو که شده خدمتون عرض کنم که ببینید که خانوم ها با چه گرفتاری هایی مواجه هستند. بله، مثلا فرض کنید که در اینجا ایشون نوشتن که در مورد صحبت کردن با نامحرم ما تا چه حدودی باید با نامحرم صحبت کنیم؟ ما که از اول عادت کردیم به راحتی با نامحرم سلام علیک کنیم و الان می خواهیم خودمان را کنار بکشیم، با ما برخورد می شود. و یا در مورد رو گرفتن که همسرم می گوید فقط گردی صورت و ما می خواهیم بیشتر صورتمان را بگیریم، آیا اطاعت امر همسر در این مورد صحیح است یا نه؟ یعنی بیشتر رو بگیریم یا فقط گردی صورت؟ و همینطور در مورد مسائل دیگه. خب ببینید، گردی صورت درسته که زن میتواند اون گردی صورت خود را نپوشاند، ولی در چه محیطی؟ در محیطی که مرد هم بتواند خود را حفظ کند و از نگاه به زن خودداری کند، در این صورت. اما اگر در شرایط عادی که خود ما میبینیم و با او برخورد داریم که این نگاه ها موجب بروز و ظهور تخیلات خواهد شد، موجب بروز و ظهور تخیلات خواهد شد در ذهن و این تخیلات و این افکار چه بسا ممکن است که موجب ایرادها و اشکالاتی شود، در این صورت کدام شارع و کدام پیغمبری می آید و اجازه می دهد که یک همچنین مسئله ای وجود داشته باشد؟ اینها چیزهایی است که خلاصه اونطوری که باید و شاید مطرح نمی شود و یا اینکه برخلاف او عمل می شود. بسیاری از این مسائل خلاف و مفاسد اخلاقی به واسطه عدم توجه به این مطالب. ما خودمون در همین اجتماع زندگی میکنیم دیگه، ما که از جای دیگر، از کره دیگر نیامدیم و این حرفها را بزنیم. ما خودمون در همین اجتماعی هم بودیم، هم زمان گذشته را دیدیم، هم زمان فعلی را دیدیم، هم در همه جا بودیم، در همه امکنه و جاهایی که موارد اختلاط بین زن و مرد هست خودمون حضور داشتیم و خود با چشم خود دیدیم و خود مفاسدش را هم دیدیم. علی کل حال چشم و گوش بسته این مطالب را نمیگیم و چه بسا خود دوستان بیش از ما بدانند و بهتر بدانند که چه مفاسدی بر این مسئله مترتبه. یک روز مرحوم آقا در اون درون وقتی که ما در بیمارستان تهران در هم چشمشون عمل می کردن، در اونجا به یه مناسبتی ایشون این مطلب رو فرمودن، می فرمودن که احکام اسلام بر اساس ایجاد، یعنی در راستای ایجاد یک اجتماع سالم است و بر اساس رشد و تکامل نفسی و روحی انسان است و بر اساس تنظیم و آماده سازی نفوس مستعده و بیمار برای صحت، که عبارت است از همان کمان و بیرون آمدن از وادی جهالت و ضلالت و شهوت و حیوانیت است. بر این اساس احکام اسلام تدوین شده و وقتی حکمی را می دهد، می خواهد اون حکم اون شخص را از مرتبه حیوانیت و بهیمیت خارج کند و از نفس اماره بیرون بیاورد و نفس او را متبدل و متحول به نفس ملکوتی و نفس ملائکه بکند. این فلسفه و علت تدوین احکام اسلام است. بدون و می فرمودن وقتی که اسلام می گوید زن با مرد صحبت نکند، الان میگن آقا ما حرف میزنیم هم هیچ طوریمون هم نمیشه. خب این چه ایرادی داره؟ آقا ما میریم بیرون خرید میکنیم و هیچ مسئله ای هم پیش نمیاد. خب این چه ایرادی داره؟ ما که چیزی نمیفهمیم، ما که چیزی احساس نمیکنیم. این سختگیری ها یعنی چه؟ این تضییق ها چه معنایی دارد؟ اینها چه معنایی دارد؟ ایشان می فرمودند این افراد غافلند از این که این شخصی که الان می گوید ما میریم بیرون صحبت می کنیم، با مرد نامحرم حرف می زنیم، با مرد نامحرم داد و ستد می کنیم، چونه میزنیم، نمیدونیم بالا و پایین میکنیم، فلان میکنیم، چه میکنیم، اینها همه بیمارند، سالم نیستند که بفهمند در چه وضعیتی قرار دارند، بیمارند و نمیفهمند، یعنی در یک حالت بیماری قرار گرفتند و اون چه در این داد و ستد نصیب آنها خواهد شد از او اطلاعی ندارند. ازا میگن ما چیزی نمیفهمیم، حالا رفتیم با یه بقالی هم حرف زدیم و چونه چرا کردیم، یا پارچه خریدیم، لباس خریدیم، چونه زدیم، بالا کردیم، پایین کردیم، خندیدیم، او به ما خندید، حالا هیچی ما نفهمید و فلان. اینها خبر ندارند که در این داد و ستد چه گوهرهایی را از دست دادند و چه مسائلی را برای خود خریدند و نفس خود را که قابلیت برای حرکت در مسیر خود داشت از حرکت باز ایستادند، نگه داشتند. مرد هم همینطور، مرد هم به همین کیفیته. مرد نباید با زن صحبت کند و با زن طرف بشه. اگر مرد بخواهد با زن صحبت کند، اون کیفیت ارتباط موجب تغییر و تحول نفسی او خواهد شد، به نحو اینکه دیگر اون موقعیت خود را به عنوان یک مرد و به عنوان یک شخصی که باید در راستای همون شاکله و همون ساختار وجودی خودش بره، از دست خواهد داد. لذا ما میبینیم افرادی که حتی از دوستان ما که در سیر و سلوک هستند، چون ارتباط در این موارد بازن دارند، اگر تحفظ نکنند و اگر رعایت نکنند و اگر ملاحظه نکنند، همینطور متوقف میمانند، بلکه تنازل میکنند. و مشخصه، خیال نکنیم ما هم که اسم سالک بر ما آمد، دیگر ما در یک قلعه حسین و در یک هرزی قرار گرفتیم که دیگر دست شیطان به ما نمیرسد. اتفاقا شیطان برای ما تیر و کمانهای خیلی عالی و خوب فراهم کرد، بسیار برنده تر و کارسازتر. همینطور میمونن، 10 سال ذکر بگیم میمونیم، تکون نمیخوریم، قدم از قدم بر نمیداد. چرا؟ چون خدای متعال هر نفسی را در طبق یک ساختاری قرار داده و جعل کرده و وضع کرده. اگر این دو ساختار بخواهد در هم داخل بشود، نه اون خواهد شد نه این خواهد شد. مثل همون کلاقی که آمد راه رفتن کبک یاد میگیرد، نه اون خواهد شد نه این خواهد شد و به طور کلی از بین خواهد رفت. فلهذا توصیه مرحوم آقا رضوان الله علیه به افراد و شاگردانشان این بود که تا حدی که ممکن است، و این را انسان میتواند تشخیص بده ها، خودش هم نمیتونه گول بزنه، خوب ما میتونیم تشخیص بدیم، تا حدی که ممکن است شاگردان ایشون چه زن و چه مرد از برخورد با یکدیگر پرهیز کنند. و حتی نسبت به افراد دیگر، غریبه ها، اونهایی که هزار خیال در سر می پرورانند، می خواد انسان یه شخصی رو بیاره. اگر در محیط زنانه است چرا مرد رو بیاره؟ اگر در محیط مردانه است برای چی زن رو بیاره؟ چرا بیاره زن رو؟ اگه میشه انسان یک فرض بکنید که دو نفسی که همچون مغناطیس اینها به سوی یکدیگر جذب میشوند، انسان بیاید و بخواهد با این نیرو و با این کشش بخواهد مقابله کند، مگه میشه؟ نه نمیشه، سر از یه جا در میاره. این که ما داریم میبینیم و غیر از یک گفتن و غیر از یک تذکر که دیگر ما وظیفه ای نداریم. این نفس و این خصوصیت برای زن اقتضا می کند که خود را در حفظ و در مسئولیت قرار دهد و هر چه در این زمینه بیشتر تلاش بشه، حرکت سریعتر، عبور از حجب و عوالم نفس راحتتر و تأثیر عبادات و اذکار در نفس بیشتر خواهد شد. و هرچی انسان به این مسئله کمتر توجه کند، حرکت او بطیع‌تر و بطیع‌تر و همینطور تا جایی که دیگر متوقف خواهد شد. هرچی انسان خود را دورتر نگه دارد، بهتر و راحتتر به مقصد میرسد. و هرچه نه در این مجامعی که الان اختلاط وجود دارد، در این مجامع دانشگاهی که اختلاط وجود دارد، ببینید چه خبره، واقعا ببینیم چه خبره. آیا باید به همین کیفیت باشه؟ باید به همین وضع باشه؟ وقتی که این مطالب در جای صحبت میشه، اصلا آنچنان بر انسان میخندند و انسان را به سخره میگیرند که گویی ما از کره دیگری آمدیم و اصلا زمانه، بله زمانه ای که بر او شهوت حاکم است و حیوانیت حاکم است و سبوعیت حاکم است و در رندگی حاکم است، باید هم بخندن به ما. زمانه ای که در او بیبندوباری به چک به کجاها کشیده است که انسان شرم می آید اصلا تصور آن را بکند. و ارتباط زن با مرد در مجالس به عنوان افتخار ملی تلقی شود و اجتماعی، باید به این حرف ها بخندن. اصلا این حرف ها نه به درد اونجا میکنه و نه در اونجا کاربرد داره، فایده نده. در تمام مدت عمر این آیه شریفه قرآن را بنده و روستان و رفقا بارها از مرحوم آقا می شنیدیم که ایشون در هر موقع از این موارد که مطلعی پیش می آمد می فرمودن قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا هر جا پیش میاد هی نگاه به این سمت چپ و سمت راست نکن که این چی میگه اون چی میگه، به من چی میگن، پشت سرم چی میگن، اجتماع اینو میگه، خواهر شوهر اونو میگه، نمیدونم عمه فلان اون رو میگه. قول الله، بگو الله. عمه کیه، خواهر شوهر کیه، مادر شوهر کیه، مادر زن کیه، فامیل فلان کیه، قوم و خویش فلان کیه، اینها کیه، این بدش میاد چیه، اون خوشش میاد چیه، اگر ما بخوایم به این وضعیت بمانیم کلاهمون پس معرکه است. امروز را با این حرفا و فردا با اون حرفا تموم شد. اسرائیل بفرما پرونده تمام شد دیگه. چی آوردی؟ هیچی. هی خواستم دل اونو به دست بیارم، دل اونو به اون بدش بیاد. به تو چه مربوطه که خواستی دل تو چی هستی؟ تو چی کاره بودی؟ وقتی خدا به تو گفت این کارو بکن، تو چی کاره بودی که خواستی دل اینو اونو به دست بیاری؟ کی به تو گفت؟ من گفتم برو دل بیارم، غلط کردم گفتم برو دل به دست بیارم. من گفتم باید بیای از من اطاعت کنی. خدا میگه باید بیای ببینی من چی گفتم، باید بیای ببینی من چه مطلبی برای تو در نظر گرفتم، باید بیای ببینی من چه برنامه ای برای تو بستم. دل اینو به دست بیارم، دل اونو به دست بیارم، حرفا چیه؟ در اون مواردی که باید دل به دست آورده شود، اون موارد مشخص است، مشخصه. و در خصوصیات خود مورد، در موارد مسئله روشن است، نه اینکه انسان دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه. هر کاری دلش میخواد بکنه به عنوان این که این یه وقتی بدش نیاد، به عنوان این که این یه وقتی خوشش نیاد. میدانید چرا ما بعد از مرحوم آقا رضوان الله علیه به این وضع افتادیم و این مطالب پیش آمد؟ به خاطر این که ما نخواستیم این اون خوششون بیاد. حالا ما هم بلد بودیم، خیلی خوب بلد بودیم چنان رول بازی کنیم، چنان صحنه سازی کنیم که تا هفت پشتشو نفهمی از کجا خورده. ولی رول چیه؟ این حرفا چیه؟ خوش آمدن چیه؟ اولین حرفی که من بعد از زمان مرحوم آقا زدم این بود که من با دوستانم ظاهر و باطن ندارم، هر چی باطنمه همون ظاهر میام میگم. من اینم، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی نمیخواد. ما برای اینکه این خوش بیاید نباید کاری بکنیم که شخص دیگری زیر سوال برود. دل یکی را به دست بیاریم به بهای شکستن دل دیگر، دل یکی را به دست بیاوریم و دنیای شخصی را آباد کنیم به بهای از دست دادن مکتب و از دست دادن مبانی. الان هم همینطور، الان هم خیلی ها هستند، خیلی ها هستند همینجا، همین حالا نه در به اصطلاح این مجلس، در همین وضعیت و موقعیت ما خیلی ها هستند که از نحوه عمل ما و نحوه برخورد ما چندان راضی نیستند. خب نباشند، کی دعوت کرده اونها را؟ کی برای اونها نامه فرستاده؟ هر کسی هر چه میپذیرد و میپسندد و همون ملتزم باشد، چه اینجا چه جای دیگر یا هر جا، چه تفاوتی میکنه؟ برای دل به دست آوردن و ملاحظه کردن و اینها یه وقتی خدایی نکرده ما اصل رو از دست ندیم، اصل رو نبازیم. اون سرمایه حقیقی و واقعیت رو ما از دست ندیم. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا هر قضیه‌ای که پیش میاد یک مرتبه به جای خواهر شوهر و عمه شوهر و خواهر زن و مادر زن و مادر شوهر و پدر و جد و شریک و قوم و خویش تا تا اینا قبل از اینکه اینها بخواد بیاد و یک به یک شیطان اول اینو میرسه تو ذهن ها، این یا دستکاری میکنه و انسان یه خورده فلان رو دید مثل این که داره بله داره چی میکنه، دومی رو میفرسته ها اونم هست باید حساب اونم رسید، یه خورده دیگه چیز میکنه سومی رو میفرسته تا دیگه دخل آدم رو میاره میزنه زنید ها، قبل از این که اونها بخوان بیان قول الله یه دفعه خدا بیاد جلو چشم خدا را بیار در مقابل خودت و اصلا مجال نده به شیطان که عمه و خاله و دایی و شریک و نمیدونم همسایه و فلان و فلان اینها و اینها بخواد بیاد، یه دفعه خدا را بیار. ببین خدا در اینجا چه گفته؟ اگر خدا گفته اطاعت کن در این موضوع اطاعت کن، اگر خدا گفته اطاعت نکن اطاعت نکن. یکی از همین خانوم ها برای بنده نامه نوشته، تو اینها نمیدونم هست یا نه، که شوهر من به من میگه باید بیای و وقتی که مرد نامحرم میاد بیای سلام علیک کنی و با او بگی و بخندی. گفتم نه خیلی شوهرت غلط میکنه. گفت میگه اگر این کار نکنی طلاقت میدم. گفتم طلاق بگیر، کار حرام نمیشه انجام داد، برو طلاق بگیر، صریحا میگم طلاق بگیر. اطاعت از شوهر تا وقتی است که دعوت به حرام نکند. وقتی که شوهر دعوت به حرام کرد زن نمیتواند گوش کنه. حالا دلش میخواد گوش کنه خودش میگه. میخواد زندگیشو نگه داره خودش میدونه. خودش میدونه. و هر شخصی میتواند وسایل و بهانه هایی بده و قرار بده و به انهایی بتواند. در مقابل خانمی آمده و به من میگه شوهر من به من میگه شب عاشورا شب تاسوعا بیایم بریم بریم شمال. میگم برو باهاش. میگه آخه شب عاشورا کسی بالا میشه شمال میره. گفتم شوهرت میخواد بره، تو که نمیخوای بری. تو در این رفتن و در این مسافرت داری اطاعت از شوهرتو میکنی. امام حسین هم که خبر داره از حال تو، چه اشکال داره بلند چی بری؟ این که سفر معصیت نکردی طوری که نبرده که فرض بکن که گفته که بیا بریم شمال، بیا بریم فرض کنید تو مسافرت، من دو روز تعطیلم میخوام. و اونقدر حالا فرض بکنید که این شخص توجه ندارد که نباید در ایام سوگواری انسان به سفر تفریحی بپردازد. حالا انسان ممکنه در سوگواری مشهد بره زیارت امام رو اشکال نداره، توجه نداره حالا به هر علتی نداره که نداره. شما زنی و باید اطاعت کنی و باید بری و اگر رفتی و اطاعت کردی و بر اساس اطاعت این عمل رو انجام دادی، ثواب موندن و زیارت و مصیبت و عذاب و فلان همه امام حسین رو به پاد می نویسن، به عهده من همه رو به پاد می نویسن. ببینید هر چیز جای خودش رو داره. وقتی شوهر میگوید بیا با من حرف بزن و بخند، نه خیر حرام است و باید ایستاد، من انجام نمیدم. میخوای طلاق بدی طلاق. وقتی میگه بیا بریم در اونجا، خب اون دیگه به عهده خودشه. اگر عمل خلافی انجام داده خودش عمله، درست هم انجام داده خودش، چون عمل حرام نیست پس بنابراین وظیفه زن نیست که بیاد مخالفت کنه و مقابله کنه و به ایستونا بگی میخوای بریم بریم. ولی بهتره در ایام چیز انسان نره. حالا اگر باز شما مایل هستید ما هرش نرسید. هر چیز در جای خودش و هر چیز در صراط خودش. یکی از دوستان گفته بود که برای واجب الحج شدم مستطیع شدم، شوهر من گفته اگر بخوای بری مکه طلاق بودم، گفتم طلاق بده، حج واجبه باید بری، بلا تو طلاق بودم بعد گفت زندگی مظلومه، گفتم اون دیگه عهده خودتون، از بنده مسئله شرعی میپرسید میام بعد طلاق بگیرید، حالا زندگیتون میخواد داشته باشید خودتون، اون دیگه بر عهده بنده نیست بیام میگم آقا بیا زندگی تو خراب کن، نه من نمی. بنده وظیفه شرعی این است که مسئله شرعی را بگویم. چرا؟ چون سعادت و کمال تو از زندگی بالاتر است. چطور این که اگر مرد بخواد عملی انجام بده، کاری را بخواد انجام بده که احساس تکلیف می کند، توجه کنید اتفاقا یه مسئله که خیلی مورد ابتلاس دار برای خیلی دار. مرد بخواد در زندگی یک روشی پیاده کند، در ارتباط با افراد یک روشی پیاده کند و زن بخواهد مخالفت کند، اگر بخواد انجام بده ممکنه مشکلاتی به وجود بیاید، به وجود بیاد، مرد باید انجام بده ولو زندگی به طلاق میکشه بکشه. اون چرا که تکلیف است باید انجام بدهد و خار البته خودش رو نباید بول بزنه، دیگران رو نباید بول بزنه، غیر تکلیف را به خاطر خواهش های نفسانی نباید تکلیف جا بزنه، اینها به جای خودش. ولی اگر واقعا مسائل را سنجید و راه را یافت، منتها در مقابل خود زن را دید که زن مانع است، اگر بخواهد تسلیم بشود قافیه را باخته. اسلام برای ترقی و برای رشد آمده است و این رشد و این ترقی بیمایه نمی شود، بدون صرف سرمایه نمی شود، راحت به دست نمی آید. انسان همیشه بر سر سفره حلوا و برنج زعفرانی برشیند و بعدم از اون طرف بگن بفرمایید، نه اینجور نیست، مشکلات داره، گرفتاری ها داره. حالا این فقط در محیط خانواده است، مسائل دیگر که مربوط به مسائل اجتماعی است، مسائل دیگر اونها حتی خیلی ممکنه بالاتر از این حرف ها باشه، درست شد؟ گرفتاری داره، مشکلات داره، ولی انسان باید صبر کنه و تحمل کنه. یک روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام به علی ابن بابویه قمی، حضرت در اون نامه او را توصیه می کنند به مسائلی و در آخر می گن و اوصی که و جمیع شیعتی به صبر. به تو و به جمیع شیعیانم توصیه می کنم که صبر داشته باشید تا اینکه قائم ما ظهور کند. خب وقتی که امام زمان ظهور می کند، دیگر شوهری حق جرأت می کنه به زنش بیاد بگه که اگه مردی میاد تو خونه بیا بهش بخند، باباشو میده دستش. اگر امام زمان ظهور کند، دیگه زنی میتونه بیاد به شوهرش بگه که این کار نمیتونی بکنی، دیگه تکلیف دیگه قضیه امام زمانه، دیگه خیال نکنید مسئله دادگاه فلان و چیزای امروزی و فلان بیان خیلی زیر بغل آدم رو بذارن و نه دیگه. اونجا دیگه مسئله مربوط به امام زمانه، این کاری کرد برو بشین تو خونه سر جات، برو برگرد نداره. اگر در زمان امام زمان فرض کنیم که مرد بخواهد زن را به یک عمل خلافی مجبور کند، آیا یک همچنین جرأتی رو دارد؟ ابدا. تا یک مطلبی پیش میاد زن بلند میشه میره زود نماینده امام، نماینده داره دیگه، این وعده تو این شرط اون شرط اون شرط، همه نماینده امام زمان که همه جا نیست، امام زمان یه جا، محل و زندگی حضرت در کوفه است. انشاءالله خداوند قسمت کند که ما زمان ظهور آن حضرت را درک کنیم تا ببینیم اسلام چی گفته و ما چقدر غافل بودیم و چقدر قافیه رو باخته بودیم. فوری مراجعه میکنه به نماینده امام زمان، شوهر من به من میگه این کار بکن، اون نماینده میخواد میگه برو درست، برو سر جاد بشین، برو درست عملت درست انجام بده، دیگه این کار نکن، دیگه دو نداره، دیگه نمیتونه خلاف کنه. ولی امام عسکری علیه السلام میفرماید الان زمان ظهور نیست، الان شما باید صبر کنید، تحمل کنید، ناراحتی ها را باید تحمل کنید. این تحمل ناراحتی ها و این تحمل به سود شما تمام خواهد شد، باعث رشد شما و باعث کمال شما خواهد شد. اینا همه باعث کماله. مرحوم آقا می فرمودن در این موارد قل الله، بگو خدا، خدا را بگو، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ول کن اونها را، بذار در عالم نفسانی و حیوانی خودشون، بذار دست و پا بزنن، بذار با همون سرگرمی هایی که برای خودشون درست کردن بازی کنن، بذار با همون مطالب و هواهای نفسانی که به دور خود قرار دادند و همچون تار عنکبوت به دور خود تنیدند با اونها باشند، سرشون با اونها گرم باشند. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا. این بگو خدا گفتن گفتن نیست، یعنی خدا را در وجود خودت احضار کن، احضارش کن، بیارش، بیارش در وجود خود. وقتی که خدا را آوردی دیگه میبینی مسائل راحت شد، مسائل سخت شد. این اونو میگه خب بذار بگه، این اونو میگه بذار بگه، هر کی یه چیزی میگه بذار بگن. وقتی که تو میگویی خدا و او را حاکم میکنی، دیگر یک خط بطلان و یک خط قرمز بر همه اعتباریات و همه اهوا میبندی. این فطرت، فطرتی است که انسان را به سمت او میخواند. در آیه شریفه داریم فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، وجهه خودت را به سمت این دین قرار بده. این دین بر چه اساسی است؟ بر اساس فطرته. یعنی وقتی که یک زن بخواهد به فطرت عمل کند، باید به اون چه که دین به او گفته است عمل کند، نه به اون چه که من یا امثال من بگم، نه به اون چه که خودمون میپسندیم و خودمون او را دین میدانیم و خودمون اون را راه میدانیم به اون بخوایم عمل بکنیم، نه اون نیست، فایده ای نداره، فایده ای نداره. فأقم وجهک للدین، اون دینی که خداوند برای تو قرار داده، برای مرد قرار داده، و برای زن قرار داده. اون خدایی که میگوید صورت خود را بپوشان از نامحرم، همان خدا میگوید در موقع احرام صورت خودت رو باز نگه دار. حالا بعضی ها مقدس بازی در میارن، یا یه چیزی میکنن جلوشون، بعد پارچه رو میندازن، میگن که خب این صورت نباید پوشیده باشه. خب مگر پیغمبر هر کم آورد که بیا دیگه اینجوری بکنید؟ میدونی چرا این حرف رو میزنی؟ خدا که این صورت را میگوید به پوشان، دو علت داره، دو جهت داره. یه جهت به زن برمیگرده و یک جهتش به مرد برمیگرده. اما اون جهتی که به زن برمیگرده، منظور از این صورت به پوشان میدونید به چه افرادی؟ نه به اینایی که تو خیابون دارن با مانتو شلوار را میرن، اینا رو که نمیگه خدا صورت به پوشان، اینا خودشون راحت جلو جلو واز کردن همه چیو. به اونی که بلند میشه تو خیابون تهران به اون کیفیت راه میره، اون که نباید صورتش رو نگه داره، اون خود به خود از اول راحت هست. نه، خدا میگوید صورتت را باز کن به اون کسی که اون چنان حفظ میکند خود را و باید هم حفظ کند، نه اینکه بتوان. خدا به کسی میگوید صورت خود رو باز نگه دار که در تمام مدت عمر گوشه ای از صورت او را نامحرم ندیده است. خدا به حضرت زهرا میگه صورت خودت رو باز کن، به حضرت زینب میگه صورت خودت رو باز کن. انتفاق کردی؟ به زن امام حسین میگه صورت خودت رو باز کن. کردن دیگه، دیدید دیگه چه شد دیگه، در جریان کربلا دیدید که چه شد. اون همون قضیه مکه بود دیگه، چه فرمون. به زنی که تمام هدف خود را عفاف و حیا و شرم قرار داده در زندگی، به این زن میگه حالا صورت خودت رو باز کن، نه به اونی که تو خیابون داره و میره سر تا پاش همه دارن میبینن. اون که راحته، اون که مسئله نداره. این میگه صورت باز نگرده. حالا این که میخواد صورت خودت رو باز نگه داره، چه حالی بهش درس میده؟ ای وای، الان منو میبینم، الان نمیدونم منو چیکار میکنم، آه این چه وضعیه، تو مطاف زنان مرد داره این طرف تواف میکنه، زن داره این طرف تواف میکنه، به هم دیگه میخوریم، فلان میکنیم. خدا میگه اینجا این حرفا رو بریز کنار، اینا برای شهر خودت خوب بود، برای اون موقعیت خودت و محل خودت خوب بود، اونجا باید هم این کار رو بکنی. صورتت رو نباید کسی ببیند، باید خودت را حفظ بکنی و هر چه بیشتر حفظ کنی بیشتر بردی. اینجا باید این حرف ها رو کنار بگیری، باید در اینجا خودت را تسلیم مشیت و تقدیر کنی. ها این مهمه، یه نباید در اینجا برای خودت انانیتی باقی بذاری، باید در اینجا بدانی اون کسی که در اونجا گفت صورتت رو بپوشان، اونجا برای چی این کار کردی؟ برای خدا این کار کردی؟ اینجا باید برای خدا صورتت رو باز کنی. و این میشه چی؟ درست. این میشه احرام درست. این میشه از خود بیرون آمدن درست. این میشه واقعا کنیز مولا بودن درست، که هیچ خواستی نداری، میگی بپوشون میپوشونم، باز کن باز میکنم. این کارو بکن این کارو میکنم، میخوای این کارو بکن این کارو میکنم، برای من تفاوت. و ولی این مقدسه ها میان چیکار میکنن؟ بر اساس تقدس باطل خدا، مگه میشه چه صورت ما رو ببینه؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ نمیشه، نمیشه. آه چرا نمیشه؟ مگر خدا نگفته؟ یکی از افراد بود از زمان مرحوم آقا، مرحوم آقا به ایشون، یه فردی بود دانشگاهی، مرحوم آقا به ایشون گفته بودن که شما باید مؤمن بشید و لباس طلبگی بپوشید و مؤمن بشید. عبارتش این بود که اگر خانه بر سر من خراب می شد راحت تر بودم از این دیدم که حرفی از آبش نبود. خانه یعنی سقف اگر تو سرش خراب می شد. ببینید نفس تا کجا پیش رفته ها، نفس تا کجا جلو رفته که یه همچنین مطلبی رو نمیتوانه بپذیره، نمیتونه. دانشگاه و محیط دانشگاهی و آقای فلان و آقای فلان، از معمم، مگه میشه آقا، مگه اصلا امکان داره آقا فلان. درسته. حالا یه شب ما در منزل ایشون بودیم، صحبت شد و بحث شد و تقریبا حدود ساعت ها طول کشید، خیلی ساعت ها، شاید حدود 8 ساعت ما صحبت می کردیم. از هر طرفی وارد شدن، این طرف الان اجتماع اینجوره، الان اجتماع، حتی اخیرا شنیدم، نمیدانم درست شنیدم یا غلط شنیدم، که توصیه کردن طلاب برای تبلیغ این طرف اون طرف میرن امامشون رو بردارن، چون مردم دیگه با روحانیت مخالف شد. واقعا این هم از افکار خیلی عالی و تراوشات بله بکر آیانه، امامشون رو بردارن چون مردم اینطور. چرا اینطور شده؟ الان وضع اینطوره و الان جذب اینطور است و الان بهتر میشه اینطور تبلیغ کرد. همین چرت و پرتا و خرافاتی که 100,000 تا شما شنید در یک همچنین وضعی، نمیدانم انسان لباس باشه، با لباس باشه حرفش را نمیپذیرند و باید لباسش رو در بیاره و دیگه جامعه اون وضع سابق و نداره و دیگه نه، از این حرف های مطاله. ما هی همه راه ها رو بستیم بستیم بستیم، در آخر من یه حرف زدم، گفتم من یه سوال از شما میکنم، به این سوال ما جواب. آیا شما مرحوم آقا رو، در موقع مرحوم آقا زنده بودن دیگه، حیات داشتن، ایشون رو فرد صادق و و مسئول و متعهد بر مبانی خودشون و بر کلام خودشون و بر امر و نهی خودشون میدانید یا نمیدانید؟ گفت بله. گفتم اگر شما بخواهید مؤمن بشوید، آیا آقا اینقدر عرضه دارد که در روز قیامت بیاید و در مقام حساب و بازپرسی پروردگار از این امری که به شما کرده است نسبت به شما جواب بده یا نه؟ اینقدر میتونه یا نه؟ گفت بله. گفتم خب پس بنابراین شما دیگه چه چیزی دارید؟ شما دیگه چه نگرانی دارید؟ ایشون حرفی زده و خودش هم در روز قیامت خواهد آمد و گفت من باعث شدم که ایشون موقعیت اجتماعیش اونقدر تأثیر نگذارد، به حساب خودش به واسطه این دین جلو نرود، به واسطه این اشکالات برطرف نشود، وقتی امام بگذارد دیگه این مسائل پیش بیاید. پاسخ گوش آقا هستم، شما چی میگید؟ یه فکر کن نفسم نمیزه. گفتم تا 8 ساعت سر ما رو به کار گرفتی، با از اول بگو. هی پیش ببینیم ته دل چیز دیگه است.
خب البته خب این صحبت ها خوب بود تا متوجهش کنه، متوجه کنه که گیر کجاست و خیال نکنه خدا رو قاطی نکنه، با نفس قاطی نکنه، هی این ور میگه اجتماع اینطوره، دانشگاه اینطوره، این کارو بکنن، مردم فلان. وقتی همه راه بسته میشه اینه، ها نفس آخرش تو کاره. گفتم خیلی خوب دیگه، یه مطلب دیگه است، حالا برو چاره شو. و هنوزم که هنوز و هنوزم داریم دور خودمون میچرخیم، ما هنوزم داریم، چون همون امر خدا مرحوم آقا الان به حال خودش باقیه ها، هنوزم داریم سر خودمون شیره میمالیم، هنوزم داریم خودمون رو گول میزنیم، هنوزم داریم دور خودمون میچرخیم، حالیمون نیست، هی از اون دستور فرار میکنیم، هی ذکر رو اضافه میکنیم، 200 تا یونسیه رو میکنیم، 400 تا میکنیم، 4000 تا میکنیم، 40000 تا. نفس چیه؟ هی نماز شب رو زیادش میکنیم، هی فلان میکنیم. بابا اینا همه کشک جان من، کشک. بیا برو ببین ریشه کجاست. تو یه امامه سرت بذار 100000 سال رفتی، تموم کاره. هی نماز رو زیاد کن، هی روزه تو خونه زیاد کن، هی مجلس رو زیاد کن، هی ذکر رو زیاد کن، هیچ فایده ای نداره. منم هم همینطور، من هم همینطور، هیچ تفاوتی برای من هم نیست. من هم اگر اون چرا که ایشون گفتن نکنم، هی بیا به کارهای دیگه پردازم، هی جلسات رو زیاد کنیم، هی کارا رو گسترش بدیم، هی مراجعین رو زیاد کنیم، بله صحبت میکنیم، حرف میزنیم، مطالب میگیم، کتاب مینویسیم، فلان میکنیم، دعوت میکنیم، همه این حرفا کشکه، همش بیخود. به اندازه یک سر سوزن عجیب عجیب یه قضیه ای من الان به یادم آمد، راجع مرحوم ملا محمد تقی، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه که از اجداد ما هم میشه دیگه، ایشون هم از ناحیه پدری هم از ناحیه مادری، مرحوم ملا محمد باقر و ملا محمد تقی، پدرش ملا محمد تقی از بزرگان و اولیا و عرفا بود، ولی خود پسر ملا محمد باقر نه، از عرفا نبود، ولی علی کل شخص صالحی بود، عالمی بود، زحمت کشی بود، و این بهار الانوار مال پسره نه مال پدر. خیلی ثروتمندم بودن و ثروتش رو خیلی در راه این کتب خرج کرد و علما رو میفرستاد به این طرف و اون طرف و روایات رو جمع کنن و افراد رو میفرستاد به افریقا و به هندوستان و به اون افراد دیگه که کتاب ها رو جمع آوری کنن و خلاصه واقعا یک گنجینه بزرگی از معارف دینی ایشون در اختیار تشیع قرار داده، خدا رحمتش. ایشون یه وقتی داشت از اصفهان میگذشت، یه مرتبه دید مردم جمع شدن و فلان و سر یکی داد و بیداد دارن و بعد خدا رو بهش بعد و بیدا میگن، هر چی بسه میزنن و چیه باز این از ما پول و فلان اینها چیز داریم، اینها نمیده و فلان گرد و ورشکست شد و پول ما رو نمیده و چه میکنه و فلان، و حالا میخوایم چیزش گفتش که باید طلبکارا رو همه رو صدا کرده با خود اون آمدن منزل رو بود چقدر پول میخواین ها بودن، فلان قد اومد ثروتمندی هم بود، تمام پول طلبکارا رو همه رو برداشت به اونها داد و یه مقدارم پول به اون شخص داد و خب یه مقدارم بگیر و حالا فعلا باش به کاری انجام بده و دیگه الحمدلله قضیه فیصله پیدا کرد. بعد از فوتش یکی از شاگردان و تقریبا از ملازمینش کرد به سید نعمت الله جزایری، ایشون خواب میبینه مرحوم مجلسی رو و میگه با تو چه کردن بعد از این، و خب میگه خیلی لابد مثلا با سلام صلوات واردت کردن و چه کردن، گفت نه آه این خبران نبود، میگه من آمدم در اینجا به من گفتن در اینجا چه آوردی، گفتم فلان کاری کردن، گفتن برای خودت کردی، اون کار کردن برای نفست کردی، اون کار کردن اونجا که دروغ نمیگن، میارن نشون میدن، نفس رو نشون میدن، اینجا اینطوری که آ ما بعد 8 ساعت تونستیم نفس رو نشون بدیم اونجا، که اینجور نیست صاف این کار رو برای نفس کردی. بیا نگاه کن نفس خودتو میبینی؟ بله برای نفس بود. من کتاب بهار و لنوار نوشتم برای خودتو کردی، ولی میاد فلان رو فلان فکر رو کردی، فلان نیتی کردی، فلان چی کردی، الان بهار و لنوار مثلا فلانی چیه؟ اونم به درد ما نمیخوره. میگو موندم، بگو موندم و هیچ، دیدم که دیگه راهی ندارم. یه دفعه یادم آمد گفتم فلان روز تو بازار میرفتم فلان کس رو آوردم از گرفتاری نجاتش دادم. گفتم ها این رو قبول کردی، همین رو قبول کردیم و دیگه راه ما رو باز کردن. اتفاق کردی؟ خیال نکنید حالا این بیا و بروها و این مجالس این حرفا چیزی ها، نه. اگر این تابع نفس باشه، یعنی من وقتی که میام اینجا به چه حسابی میام در اینجا شرکت میکنم؟ اگر به این حساب میام خب الحمدلله رفقا دوستان میان اینجا و چند کلمه صحبتی دوره هم هستیم، همش باطل. این به نسبت من، به نسبت شما. اگر واقعا در اینجا برای خدا، برای عمل و برای رسیدن به مطلب چیزی جدای از مطلب دیگر، خب ما هم بریم دیگه، ما هم بریم، اگه نریم بده دیگه. نه یا ما بریم که ما رو ببینن یا فلان کنیم، این همه خراب میکنه، بیرون درواسی خراب میکنه. یا اگه نریم میگن که آه چرا. نه، هر کی حساب خودشو داره، هر کی حساب خودشو داره. من برای خودم پرونده خودم رو دارم، تک تک افرادی که در اینجا هستن برای خودشون پرونده خودشون رو دارن. اینجاست که باید مراقب بود و باید کاملا توجه داشت بر اینکه ما فقط خود الله، خدا را فقط باید در نظر بیاوریم. الله ثم ظرفه. خب مطلب یک قدری به درازا کشید. من میخواستم از همین سوالهایی که هم در اینجا شده و هم در اونجا یک به طور سریع و به طور گذرا اون سوالهایی که شده، حالا تا یه مقداری که البته انتخاب کردم از اینها اینجایی که میشه، چون گفتم که در اون مجلس شاید فرصت نباشه، بالاخره در همین مجالس صحبتهایی که میشه این رو هم به بعضی از اونها به اصطلاح جواب بدیم. حالا اینی که در اینجا سوال کردن اول مطرح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به تعریفی که از ملائکه در جلسه عنوان وصفی فرمودی، خواهشمند است در این مورد توضیح بفرمایید که آیا ملائکه از بدء وجود این مرتبه فعلیت را حائل هستند و یا اینکه آنها هم مانند ما باید مراحل را بگذرانند تا مرتبه فعلیت برسند؟ اصلا ملائکه چگونه به وجود می آیند؟ بنابر این باشه که سوال هایی که میشه در محدوده همین مجالس و اینها به اصطلاح باشه. حالا به این قضیه بنده به اصطلاح در همون به اصطلاح حوزه فرصت که هست عرض کنم خدمتتون. ملائکه ما دو دسته از وجود داریم در عالم خلقت. یک دسته رو میگن مبدعات، یعنی اونهایی که در وجودشون احتیاج به زمان ندارند، مانند عالم عقول و عالم غیب و عالم ملائکه که اینها در وجود خودشون احتیاج به زمان ندارند. یک دسته از وجودات داریم بهشون میگن مکونات و طبیعیات و اینهایی که در وجود احتیاج به زمان دارن، مانند وجود مادی ما که مسبوق به زمان هست و باید قبل از اون زمان باشه. ملائکه از دسته اول هستن، وجود اونا از جمله وجود مبدعات هست و همون کیفیت خلق اونها مساوی با همون رتبه اونها، یعنی در همون مرتبه‌ای که مثل فرض کنیم که قالبی که یک فرض کنیم که در یک کارخانه یک مقدار گلی را در یک قالب آجر قرار میدن، دیگه این آجر کم و زیاد نخواهد شد، 100,000 سال هم در این آجر بگذرد این به همین کیفیت هست. اینها قالب بندی هستند. به عکس فرض کنید که دانه گیاهی که در زمین کاشته میشه برای این رشد میکنه و بالا میاد و
به ثمرات و اینهایی میرسه. ملائکه وجودشون یک وجود واحد است و اونها به همون کیفیت که وجود پیدا میکنن، سعه وجودی اونها به همین مقدار، قدرت اونها در همون مرتبه وجودی خود اونها، چون خود ملائکه دارای قدرت های متفاوت هستند. بعضی از ملائکه که خب با انسان در مراتب مختلف وجودی خودش سر و کار دارن، اونها دارای مراتب مختلفی هستند. اونها اگر انسان از نقطه نظر وجودی بالاتر بره، ملائکه بالاتر و همینطور تا میرسد به اون ملائکه اعظم که اونها مشرف و مسیطر بر همه ملائکه مادون خود هستند. پس کنید که جناب عزرائیل خب مسلط بر ملائکه مادون خودشه، یا فرض کنید که جبرائیل مسلط بر ملائکه ایست که خب اینها علم میارن، اسرافیل مسلط بر ملائکه ایست که رزق و حیات را میارن و همینطور. بنابراین هر کدام از اینها در همون مرتبه‌ای که هستند ترقی ندارن، بلکه سیر اونها سیر عرضی است نه سیر طولی. سیر طولی برای انسانه که انسان به واسطه سیری که می کند یکی یکی حجاب ها را کنار می دارد و به بالاتر رشد و ترقی پیدا می کند. ملائکه بالاتر و پایین تری ندارند، هر کدام در مرتبه خودشون هستند و دائما فیض پروردگار در همون مرتبه به اونها خواهد رسید. فرض کنید که اگر مثال بزنم، مثل میمونی که یه وقتی یه شخصی در یک جا وارد میشه، در یک باقی وارد میشه، این باق همه دائما مملو و از نعم، از فواکه و غیر فواکه و اینها وجود داره، ولی که دور این باغ محصوره، یعنی بی انتها نیست و این شخص از این باغ نمیتواند خارج بشه، ولی دائما تا وقتی که در اون باغ میتواند از این باغ استفاده رو کنه. ملائکه تقریبا به یک همچنین وضعیت و همچنین شکلی هستن. با توجه به بحث ناقص العقل بودن زنان و قوی بودن قوه احساسات خانم ها، آیا موقع حسابرسی زنان طبق قوانین ارث و میراث که کمتر از مرد سهمی برد مورد بازخواست قرار میگیرند یا نه؟ از دیدگاه توحید در این جنبه میان مرد و زن فرقی نیست. البته مسئله ارث و میراث رو نباید در اینجا مطرح بشه، ارتباطی با مطلب نداره. مسئله ارث و میراث نه بر اساس ناقص العقل بودنه، بلکه بر اساس مسائل اجتماعی و امکاناتی است که قانون اسلام بر اساس اون امکانات زندگی زن و مرد را تنظیم کرده. مسئله ارث و میراث به اون برمیگرده، اصلا به ناقص العقل بودن اینها کاری نداره. حتی اگر فرض کنید که یک زن عقل بوعلی رو هم داشته باشه، ولی شوهر او فرض کنید که دیوانه باشه، باز این مسئله اسلامی را در این قضیه به همون کیفیت خودش باقی است. مطلبی که در اینجا مورد توجه قرار بگیره این است که اصلا به طور کلی مسئله زن نباید در اینجا مطرح باشه. خداوند متعال هر کسی را بر اساس سعه وجودی خودش و بر اساس مدرکات خودش مورد حسابرسی قرار میده. الان شما آمدید در اینجا مطالبی را از بنده شنیدید و به دیده قبول اون به اون مطالب نگاه میکنید. حال بر همین اساس خداوند شما را مورد حساب قرار میده. اگر نیامده بودید در اینجا و نمیشنیدید و به این مطالب دسترسی پیدا نمیکردید، مطابق با همون حال خودتون مورد حساب قرار میده. لذا اینجاست که بنده بارها عرض کردم مسئله به نسبت ما خیلی مشکل تر از دیگرانه. ما مطلب رو فهمیدیم، حالا دیگران نفهمیدن. برای اون کسی که فهمیده است حسابرسی خیلی سخت داره و خیلی مشکل داره. در روز قیامت خدا میاد و گریبان و دامن ما و گریبان ما را میگیرد که شما که به این مطلب رسیدید چرا عمل نکردید و چرا ترتیب اثر ندادید. حالا اون شخصی که داره تو خیابون را میره بین خودش و بین خدا چه عالمی داره ما اطلاعی نداریم. پس در اینجا در مسئله حسابرسی و بازخواست و مقام حساب و عرض، مسئله به زنان و مرتبه
وجودی و سعه ظرفیتی اونها بر نمی گردد، بلکه همه افراد در این قضیه یکسان هستند. ممکن است یک زن در موقع حساب خیلی حساب سخت در پس بدهد تا یک مرد، زیرا مدرکات او و سعه وجودی او بیش از مرد باشه. پس بنابراین هر که بامش بیش، برفش هم خب طبعا بیشتر خواهد بود و ممکنه خب بالعکس باشه. لذا مسئله حساب و کتاب با این مطلب فرق میکنه. در مورد صحبت کردن با نامحرم تا چه حدودی باید با نامحرم صحبت کنیم؟ من درس کردم که و بله، ما که از اول عادت کردیم به راحتی با نامحرم سلام علیک کنیم و الان میخواییم خودمون را کنار بکشیم، با ما برخورد میشود. انسان میتواند یک نحوه و یک شیوهی اتخاذ کند که خود را در معرض نامحرم قرار ندهد. علی‌الکلی صحبت با نامحرم اشکال داره. و یا در مورد رو گرفتن که همسرم میگوید، در اینجا بنده عرض کردم که همسر نمیتواند زن را مجبور کند که حتما روی خود را باز نگه دارد، بلکه این به اختیار خود زن هست و او در این مورد باید ببیند که تکلیف شرعی او چیست. در مورد موسیقی تلویزیون ما نمیخواهیم گوش کنیم، ولی خانواده و عرض ما گوش نمی کنند. چه کنیم؟ آیا آنها را مجبور به خاموش کردن کنیم یا نه؟ راجع به موسیقی نمی شود گوش داد و موسیقی حرام است و اونها گوش نمی کنن، انسان باید به یک نحوه دیگری باید برخورد کنه، حالا یا گوشش رو بگیره یا اینکه یک وضعیت دیگری برای خودش پیش بیاره که گوش نده. موسیقی به طور کل حرام است و گوش دارنش هم حرام است. مرحوم آقا در کتاب معادشناسی فرمودند فرشته ها وارد منزلی که زن بدون پوشش مقنعه باشد وارد نمی شود. متاسفانه البته در منظور چگونه است؟ بله، مطلب به همین کیفیته. البته این مطلب رو باید در نظر ما داشته باشیم که خدای متعال برای زن و محیط زن وظائف و تکالیف مختلفی قرار داده است. اینطور نیست که انسان همه یک جنبه را در نظر بگیرد و جنبه های دیگر را فراموش کند. اینی که در اونها وارد این به اصطلاح منزل نمیشند، مقصود این نیست که وقتی اونها وارد نشدند الان بر محیط منزل شیطان حاکم است. چون بنابر اون شعر معروف که میگن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، و عکسش اگر فرشته بیرون رود دیو به در آید، در مورد این مسئله صادق نیست. ملائکه از نقطه نظر کیفیت ارتباط، دقت کنید، کیفیت ارتباط ملائکه با محیط منزل مراتب مختلفی دارند. یه وقت اون کیفیت ارتباط ملائکه خب در یک به یک نحوی که باید جنبه عبادی در اون منزل اعمال شود تا اون قسم از برکات ملائکه در اونجا تجلی پیدا بکند، اما این به این معنا نیست که همیشه باید محیط منزل اون جنبه عبادی خاص رو داشته باشه. نه، به این مسئله اینطور نیست. اتفاقا در محیطی که در اون محیط اساس بر اساس اسلام است، ولی خود اون محیط موجب جذب و موجب انس و موجب الفت هست، در اون وضعیت یک قسم از ملائکه در اونجا میان، ولی اون که سر زن روی سر زن باز باشه، کیفیت ارتباط ملائکه فرق میکنه. ملائکه ای که برای جنبه عبادی و فرستادن فیض خاصی میان اونها در وضعیتی باید باشن که بله سر نباید باز باشه. مثل که فرض بکنید که انسان وارد اتاقی باید، بهتری که از این نظر میگن که زن بهتر وارد اتاقی بشه که اتاق نمازش باشه و در اون اتاق کسی نیاد و خب در اون موقع خب سرش پوشیده چادر سرشه و در حال نمازه. اون حالت ارتباط خاص در وقت نماز باید در جایی باشه که مقنعه در اونجا وجود داشته باشه. اما اینی که در سایر موارد هم حتما باید مقنعه سر بکنن، نه، یه همچین مسئله نیست و این یک نوع تقدسی است که خود اون تقدس هم خلافه. ملائکه در هر حالی اگر شرایط شرایط اسلامی باشه و شرایط مورد رضای الهی باشه، در اون موقعیت اثر خاص خودشونو در اون موقعیت ایجاد میکنن. میخواستم از من سوال کنم که آیان همسر تقریبا حدود احترام ایشان را نسبت به پدر و مادر و خواهر و برادرانشان آیا 100% بیشتر از همسر باید باشد یا در یک حد یا کمتر؟ توجه نشدم. یعنی منظور این است منظور این است که مردها احترامشون نسبت به اقوام خودشون باید بیشتر باشه تا زن نسبت به اقوام خودش. اگر اینه، نه، از این نقطه نظر فرقی نمی کنه. چه مرد و چه زن، هر دوی اینها از نقطه نظر احترام، مسئله احترام یا مسئله ادب یک مطلبی، ولی مسئله اطاعت زن از شوهر اون یک مطلب دیگری. طرفین باید نسبت به پدر و مادر و نسبت به اقوام بر طبق اون چی که خداوند گفته باید عمل کنن. ممکنه یه شخصی اقوامش اقوام غیر صالحی هستن، انسان نباید به اونها احترام بگذاره، باید برخورد همون برخوردی باشه که خدا گفته. اگر خدا گفته احترام بگذار، انسان باید احترام بگذاره. اگر خداوند در اینجا تکلیف دیگری متوجه انسان کرده، انسان باید رو انجام بده، چه برادر باشه چه غیر برادر، برای انسان فرقی نمیذاره. همین الان هم خود بنده نسبت به مبانی خودم بعد از مرحوم آقا همینم که در همون موقع بودم، هیچ تفاوتی نکرده و اینم همه میدونم که بنده و اندازه سر سوزنی 100 برابر محکمتر هم شدم نسبت به اون چی که قبلا وجود داشت. همینطور در مورد زن مسئله به همین کیفیت. خداوند متعال تکالیفی برای زن قرار داده، احترام به پدر و به مادر و صله رحم و قوم و خویش ها و رعایت ادب و اخلاق و حسن ارتباط و معاشرت و نصیحت. البته نسبت به این موضوع باید در چارچوب اطاعت از مرد عمل کند در این مسئله، اما نه اینکه باید بی احترامی کنن. بی احترامی به پدر و مادر کردن یه مطلب، دسترسی نداشتن به این مطلب یه مطلب دیگه است. یه وقتی ممکنه فرض کنیم که یک همسر یک شوهری زن را از دسترسی فرض کنیم که دور از اقوام خودش ممانعت میکنه، خب اون یک تکلیف دیگه ای داره، باید حرف شوهر رو گوش بده. این معنی بی احترامی نیست. این به این معنا نیستش که وقتی که حالا به اونها رسید شروع کنه به فحاشی کردن و سب کردن و بی‌احترامی کردن. مسئله احترام و مسئله ادب یه مطلبه، اطاعت از شوهر در مواردی که خداوند امر کرده یه مطلبه. در بعضی موارد هم خب اطاعت از شوهر اگر به جنبه خلاف برسه که خب لازم نیست، یعنی حرام است. اگر مردی همسرش رو از لحاظ روحی و یا بدنی در مضیقه و سختی و فشار قرار دهد و همسرش به خاطر خدا صبر نماید، آیا این کار او پسندیده است و آیا دستور و توصیه برای ایشان ندارید؟ مثلا شب اول قبر ایشان چگونه است؟ نه، مسئله خاصی در اینجا نیست. وقتی که یه شخصی بخواد کار خودش رو برای خدا انجام بده، خداوند هم طبعا او رو این عمل او رو بدون اجر نمیگذارد. در منزل ما که 4 نفر هستیم، به جز پسر بزرگترم که به تلویزیون علاقه ندارد و بنده و پدرش نمیتوانیم را ملزم کنیم که برنامه های تلویزیونی را نگاه کنند. بفرمایید وظیفه ما چه است؟ اون چرا که ما راجع به این قضیه عرض کردیم خیلی روشن و خیلی شفافه و دیگر کیفیت راه دیگه بر عهده بنده نیست که بیان بگم آقا چی کار کن، بزنش بیرونش کن، نصیحتش کن. این دیگه بر عهده هر شخصی تلویزیون و نگاه کردن این برنامه ها. در اون بنده نمیگم که تلویزیون حرام است، ولی بنده میگم تلویزیون یک برنامه هایی داره، خب برنامه های مفیدی است، واقعا برنامه های علمی است، برنامه های مفیدی است، برنامه هایی که مربوط فرض کنید که به حیوانات، به طبیعت، به مسائل دیگر اینها میاد، اینها برنامه های مفیدی است برای اطلاع انسان. ولی برنامه های دیگری دارد که برنامه ها 100% فاسد است و نگاه کردن به اونها حرام است. فرض کنید که زن نگاه کنه به برنامه های ورزشی مردان، اینها قطعا همه حرام است بدون شک. و همینطور برنامه های خلاف دستور اسلام که در بعضی از سریال ها و فیلم ها تبلیغ می شود و کیفیت ارتباط خانواده را بر خلاف دستور اسلام مطرح می کند حرام است. و همینطور برنامه هایی که موجب وارد شدن صدمه به اعصاب و روان و از رفتن آرامش انسان میشه، چه از این فیلم های خارجی که همش درش قتل و غارت و کشتن و نمیدونم فلان و از همین مطالب باطله و ایناست، اینا همه حرامه برای خب فردی که موجب آزاد. بعضی برنامه ها هست، برنامه های لغویست، یعنی فقط یک مسخره بازی و یک فرض کنید که تلف کردن وقت و دیدید دیگه این با اون حرف میزنه، با اون حرف میزنه، این چرت و پرت میگه، اون میخنده، مسخره بازی میکنه، هیچ 2 ساعت تلف میشه و همینطور انسان 2 ساعت. اینها هم باید دیگه تکلیفش بر عهده خود افراد تا بدانند که چه کنن. حالا کل حال اینه، حالا به چه نحوی برخورد بشه اون دیگه بر وظیفه خود شخص است تا اینکه اونها را راهنمایی کنه و مشخص چیز کنه، و اگر هم نمیتواند خب دیگه خب نمیتواند دیگه. برای رفتن به زیارتگاه ها از قبیل حضرت عبدالعظیم و منقد حضرت معصومه همسرم با من نمیتواند بیاید، ولی اجازه میدهد با دوستانم بروم. آیا از طرف شما این اجازه را دارم؟ یعنی به سلوک که بنده لطفه وارد میکنند. حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه اشکالی نداره، اون چه که بنده عرض کردن این است که انسان حتی امکان باید زن در مسافرتی که می کند با شوهرش باید باشه، این مهمه برای زن. اون اصلا اگر می خواد به مشهد بره باید با شوهر باشه. این زیارت امام رضای با شوهر برای او ثوابش بیشتر است. بله، اگر شوهر واقعا نتواند، یا اینکه فرض بکنید که نمیخواهد و نمیخواهد، در این صورت خب اگر یه عده‌ای باشند که اونها بتونن خودشون را حفظ کنن، در این صورت خب ایرادی نداره. اون چه بنده عرض کردم در صورت امکان بود. آخه الان دیگه مصطلح شده این به اون میگه، اون به اون میگه، چند نفر جمع شیم بیاییم بریم. خب این نه، به این کیفیت که خب هر شخصی گفت بله الانسان، فرما خداوند داره، بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره، انسان بر نفس خودش آگاه تره و اون بهتر میتواند عذرها را بیاندازه و خلاصه از بین ببره تا دیگران. انسان بهتر میدونه که این عملی که میخواد انجام بده واقعا به خاطر امام رضا میخواد بره، یا بخواد یه کیفی کنه و گردشی و حالا چند نفر جمع شیم و بعد یه جلسه و فلان. علی کل حال دیگه مطلب به این کیفیت. اگر چنان که شوهر به زن امر کند که برای همراهی با ایشان برنامه تلویزیون تماشا کند و یا دائما هنگام حضور همسر تلویزیون روشن باشد، تکلیف زن چیست؟ البته همونطوری که عرض کردم، اگر موسیقی باشه که نمیتواند گوش بدهد و باید به شوهر بگوید که چون موسیقی داره من نمیتوانم گوش بدم، یا اگر برنامه های خلاف شرع داره صریحا باید به او این مطلب را بگه. ولی اگر حالا بعضی از اوقات بشینه، حالا مثلا او هم تنها نباشه، حالا دلش میخواد، چه اشکال داره؟ حالا خیلی نمیخواد تماشا کنه، فرض بکنی که در این گونه موارد ذهنش رو به جای دیگه ببره و متوجه جای دیگر بشه. مقصود و منظور شما از انجام تکالیف که در بسیاری از جوابها فرمودی چیست؟ آیا دستورات سلوکی است یا واجبات یا چیزهای دیگر؟ به طور کلی اون چرا که بنده راجع به تکالیف عرض می کنم، اون چیزی است که خداوند برای ما به عنوان رشد و به عنوان تربی و رسیدن به مطلوب متذکر است. در بسیاری از موارد انجام بعضی از مستحبات حتی از خود واجبات هم ممکن است که انسان را حرکت بیشتری بدهد، چون واجبات جنبه الزامی دارد، اما مستحبات و ترک مکروهات چون جنبه الزامی ندارد، انسان ممکنه بر نفس خودش یک تحمیل دیگری بکنه. اون چه که موجب رشد و تکامل انسان است و انسان نمیتونه خودش را گول بزنه، ارتباط انسان با افراد دیگر، کیفیت صحبت کردن انسان، زن با شوهر، شوهر با زن، طرفین با بچه ها، همه با قوم خویش و با دیگران، کاری که میخواد انجام بده، مسافرتی که میخواد بره، لباسی که میخواد بخره، کیفیت زینتی که میخواد به خود ببنده، تمام اینها، همه اینها به عنوان دستور کلی. خیلی از اینها واجبم نیست، اما از واجبم مهمتره. همه اینها به عنوان دستورات کلی، واجب یا اخلاقی، همه اینها مد نظر. بعد ایشون در اینجا دارن که گاهی اوقات به واسطه شیطنت ها و شلوغی هایی که بچه ها میکنن ناراحت میشن و اونها رو مورد تنبیه قرار میدن و بعد پشیمون میشن. البته در این میگن چه کنی؟ خب در این گونه موارد انسان باید خودش رو جای اونها بگذاره و موقعیت اونها را بسنجه و بداند که بالاخره اونها هم نیازی به تحفیه و تفنن و اونها دارن. البته این دلیل نمیشه بر این که در هر سنینی مطابق همون سن انسان اونها را به طور کلی آزاد بگذاره، بلکه در هر سنی تنبیه مناسب همون سن باید باشه تا اینکه خب بچه از حد خودش تجاوز نکنه. آیا هنگامی که بسیار ناراحت، بسیار اندوهگین هستیم، درد و دل کردن با رفقا اشکال دارد؟ و آیا اگر این در درون و اگر این درد دل مربوط به ناراحتی ها در مورد همسر و خانواده آن باشد اشکال دارد؟ قطعا اشکال دارد. چرا؟ و آیا برای اینکه کدورت حاصل نشود و ناراحتی برای تازه میتوان دروغ گفت؟ خب این دو تا سوال متفاوته. درد دل کردن، انسان خب چرا بیا درد دل کنه و به جای درد دل کردن و آمدن و عیب یه شخصی را گفتن، انسان بیاد با یک رفیقش بنشینه و صحبت را از جای دیگر شروع کنه. بارها شده خود ما، خب فرض کنید که قبض روح داریم، گرفتاری داریم، فلان داریم، فرض کنید که ناراحتی داریم، وقتی که با یه رفیق میشینید اصلا صحبت از این حرفا نمی کنید، یه مطلبی رو مطرح میکنیم، یه حرفی رو میزنیم، یه حکایتی، یه چیزی از بزرگان، از اولیا، از مسائل اهل بیت، اصلا به طور کلی که اصلا این حرف در میان بیاد اون به طور کلی خودش از بین میره. و خب هر چه انسان اینها را بیشتر در دل خودش نگه دارد و افشا نکند، خب این ثوابش بیشتره. و اما این که بخواهد عیب همسر و افراد دیگر را بگن، قطعا این حرام است و موجب سخط پروردگار. در بحث عنوان بسیط فرمودید که زن باید مطیع محض شوهر باشد مگر در اموری که مربوط به معصیت می شود. حال اگر مردی دارای اعتیاد باشد و امر و نهی نکند و نسبت به مسائل خانواده بی تفاوت باشد، باز هم باید زن مطیع او باشد. و در موردی که فرمودید اگر مردی از زن خود ناراحت باشد و زن شب را به صبح برساند، در این حال ملائک او را لعنت می کنند، در صورتی که این مرد در اغلب اوقات ابراز نارضایتی کند، یعنی بخواهم بگن مرد سوء استفاده کنه در واقع از این مسئله، تکلیف این زن چیست؟ در حالی که زن سعی می کند که اعمال خود را طبق رضای خدا انجام دهد و وظایف خود عمل کند. البته راجع به اون چه که در قسمت اول از سوال بود، این مسئله به اطاعت زن از مرد به جای خودش هست، حالا چه مردش معتاد باشه یا نباشه، یا گرفتار بعضی از مفاسد باشه یا نباشه، مسئله اطاعت در محدوده برای زن ثابت است. و این رو بنده بارها عرض کردم که وقتی زن اطاعت از مرد می کند، نباید به این عنوان باشه که الان این مرد و من زنم و این حرف ها نیست. این زن چطور من این مطلب رو بگم؟ سفره ایست که خدا انداخته، یعنی من با بهتر از این عبارت دیگه نمیتونم مطلب رو برسونم. سفره ایست که خدا انداخته، انسان هر چی بیشتر از اون سفره بخوره بیشتر فایده کرد. حالا مرد معتاد باشه یا نباشه به او چی کار داره؟ این سفره در این دنیا برای تکامل زن است. خود اون مرد میداند با خدای خود و این که حالا عمرش را به تواهی گذرانده و به بتالت گذرانده و سرمایه وجودی خودش رو ضایع کرده و بعد اون دنیا هزار پس داده، اون خودش میدونه. اما در مورد زن مسئله اینطور نیست. زن داره از خدا اطاعت میکنه نه از اون مرد معتاد، داره از خدا تبعیت میکنه نه از او. او یه وسیله است، او یه فقط یک پیغام رسانه، اون یک واسطه است برای این که این زن را به کمال برسانه. البته همونطور که هست در محدوده ای که مسئله خلاف شرعه، در اون محدوده نباید باشه. اما این که در روایت داریم که فرمودن که باید انسان رضایت شوهر را به دست بیاورد و اگر زن سر را به بالین بگذارد، در حالی که این روایت هم عجیب، روایت از پیغمبر اکرم ها، روایتی است عجیب از پیغمبر که به امیرالمومنین علیه السلام ظاهرا به امیرون یا به عبازر یکی از اصحاب، حالا درست یه وقتی برای دوستان میخوندن، فرمودن و خیلی درش مطالب عجیبی است، خیلی درش مطالب عجیبی است. واقعا انسان تعجب میکنه چطور خداوند اینقدر رحمت خودش را واسع کرده برای پیشبرد افراد. و مرد از او ناراحت باشد، ملائکه او را لعنت می کنند. البته این مطلب صحیحه، زن باید رضایت از شوهر را طبق اون چه که خداوند گفته تحصیل کنه، اون چه را که خدا گفته. حال اگر یه مردی هست خیلی دیگه نقنقو هست، خیلی دیگه فرض بکنید که بله دیگه به قول معروف دیگه مطالب رو بالا بالا میخواد نگاه کند و اینها و به هر چیزی میخواد ایراد بگیره و اشکال بگیره، خب طبعا این از موارد استثناء هست و شامل بحث ما نخواهد شد. اون چه که منظور بنده این بود این است که در دو موضوعی که بین مرد و بین زن اختلافه و مسئله خلاف شرع هم نیست، حالا فرض بکنیم که این مجلس بریم یا نریم، این مجلس بریم یا نریم، خب حالا این مجلس دعوت کردن، آیا رفتنش واجبه؟ حالا اگر مرد میگوید نظر من این نیست که این مجلس بریم، زن میگه نه خیر باید بریم، اقوام ما اومدن فلان بده، مرد میگه نمیخوام بریم، اینجا زن باید اطاعت کند و به اون مجلس نرود. اینجا یا فرض کنید که من با مثال فلان چیز را بخریم، مرد میگه این را بخریم، زن میگه نه او را بخریم بهتره، در اینجا زن باید اطاعت کنه، البته پس از اینکه راهنمایی خودش رو کرده باشه، نصیحتش رو کرده باشه، راهنمایی رو کرده باشه، مثلا ولی در آخر مرد باشه کرده دیگه کفش گفته نه باید اون، وقتی اینطور هست زن دیگه نباید صحبت کنه، میگه باش اصلا فرض کنید خریده نشده، خب خریده نشده، این در این موارد، اما نه اینکه در هر جا که زن به تکلیفش هم بخواد عمل بکنه باز مرد نق را میزنن و باز نارضایتی دارد، نه در اینجای همچین مسئله ای نیست. خواهشمند از شرایط وجوب حج و مستفی شدن را بفرمایید. نظر جناب عالی را بود. آیا نداشتن خانه یا تمکن مالی موجب بطلان وجوب حج می شود یا نه؟ البته شرایط مستفی شدنش را که خب عرض کردم، این شخصی بتواند امر ضروری برای زندگی و ضروری برای حیات نداشته باشد و تمکن از رفتن به مکه را داشته باشد، این در این صورت حج واجب است. و برای خانم هایی که بچه دارند، اگر بچه شیرخوار دارند و یا بچه‌ای که در سنین حتی تا چند سالگی که احتیاج از نظر روانی به مادر دارن، و بچه ها متفاوت هستن، بعضی بچه حالا مادرشون هم یمانه دیدن، اگه با دیگران هم باشن مسئله ای نیست، ولی بعضی ها نه صدمه میبینن، در این گونه موارد رفتن زن به حج باطل است و نباید برود و استطاعت نیست. اینی که بعضی ها میگوین به جای شیر شیر خوش بدن، نه خیر، رفتن حج باطل است و زن باید باشه و بچه را شیر بدهد، و همینطور در اون سنینی که بچه از نظر روحی و روانی احتیاج به رعایت مادر رو دارد. آیا انتخاب زوج و همسر 100% قسمت است و مشیت الهی؟ البته انسان در مورد همسر و در مورد زوج باید طبق اون چرا که دستور شرع است عمل کنه، به موارد پایبند باشه، مسائل دینی را مد نظر بگیرد، گرچه و از مسائل عقلانی غافل نباید باشه، خصوصیات و اخلاق همسر را باید مورد توجه قرار بده، وقتی کاملا مطمئن شد اون موقع با دستوراتی که داده شده که نماز استخاره و تفویض امر و تسلیم امر به پروردگار است توأم باشه، این میشه مشیت الهی. اما اگر به خاطر بعضی از جهات، حالا فرض کنید که جهات ظاهری و فلان امثال ذالک آمدن و انجام دادن، و نخیر این مشیت الهی نیست، این کار خود انسانه. کودکی داریم که هنگامی که او را از تلویزیون منع می‌کنید به شدت از نظر روحی ناراحت می‌شود و علاقه شدید به دیدن برنامه کودک دارد، نظر شما در مورد برنامه کودک چه باشم؟ برنامه کودک، البته بنده خوب اطلاع از برنامه کودک ندارم، گرچه کودک هستیم ولی کم خوب این برنامه ها رو ما ندیدیم، ولی در همین برنامه های کودک بنده از بعضی از متخصصین شنیدم که از نظر روحی برای اینها انحرافاتی وجود داره و این برنامه هایی که از خارج میاد و روانکاوان و روانشناسان در تهیه این برنامه ها نظر خاصی دارن و حتی بعضی ها گفتن که این برنامه ها از برنامه های بزرگ ها هم برای کودک بدتره. البته در یک محدوده ای که خیلی خلاصه ناراحت نشه، انسان به عنوان تشویق و بعد چیز کنی اشکال نداره که خیلی، و اگر راه دیگری نبود، به هیچ وجه راه دیگری نبود، به یک مقداری که دیگر برای او یک مشکل جدی به وجود نیاد. تعریف موسیقی چیست؟ هر آهنگی که از رادیو و تلویزیون موسیقی، هر آهنگی که بیرون بیاد موسیقی. آیا تماشای فیلم های لغوی که ظاهرا برای خنده، آن هم بر اساس
اسلام می رود حرام است. آیا تماشای فیلم های لغوی که ظاهرا برای خنده است در آن هم اساس اسلام از بین می رود هم حرام است؟ البته اگر فیلم هایی هست که مبانی اسلام در اونجا مورد تمسخر قرار می گیره، در اونجا حرام است، شکی در این مسئله نیست. و حتی اگر فیلم هایی هستش که فقط برای خنده است و ولی صرفا فکاهی و از این مسائل، نه، اونها شامل این مسئله خوب نمیشه و تفاوت داره. انشاءالله امیدواریم خداوند ما را تأیید کند و تصدیق کند و به اونچه که وظیفه ما برای رشد و برای تعالی ما قرار داده است انشاءالله ما را موفق کند. اللهم صل علی